راست ساعت 20 زنگ ساعت رو میزنیم و اعلام خبر میکنیم. صدای شر کمی با ما زود میکروفون و آنتن داره اشکال نداره، ما اون قانون رو از بین نمیبریم و همچنان مثل همیشه زنگ ساعت رو اعلام میکنیم و اعلام ساعت 8 رو خواهیم داشت. ساعت 20 خبرهای تهران ورزشی.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، بخش دوم اخبار ویژه تهران ورزشی رو به سمع شما میرسانم. دیگو مارادونا این روزها باز هم شرایطی بحرانی دارد. اسطوره فوتبال آرژانتین با اتهامی جدید مواجه شده، مصرف مواد روی نیمکت. همه چیز به نیمه دوم بازی با سنترال برمیگردد. مارادونا آشکارا عصبانی و پرتنش بازی را دنبال میکرد تا اینکه یکی از مسئولان تدارکات باشگاه به اون نزدیک شده و به وی چیزی میدهد. در این لحظه اطرافیان مارادونا او را احاطه میکنند تا مشخص نشود که به او چه چیزی داده شده و از دید دوربین ها پنهان بماند. اما چند ثانیه بعد مارادونا در حالی مشاهده می شود که بطری آبی در دست دارد. خود مارادونا در این باره گفت
یه قرص فشار خون بود، انصافا بچهای تیم هی میزدن این ور اون ور، منم عصبانی شدم، فشارم رفت بالا. اینم که میگم بچه ها منو احاطه کردن، درسته، اومدم با دستگاه فشار خونم رو بگیرن. همین.
یک خبرنگار در این باره اظهار کرد
باشه، ما باور کردیم. اگه پس فردا دیدین یه منقل کنار زمین چمنه، اصلا در جب نکنید اصلا.
شبکه‌های اجتماعی جدیدترین راه برای بحث و جدل بین بازیکنان. در هفته‌های اخیر حسینی و رحمتی در صفحه اینستاگرامی خود به همدیگر کنایه زدند و با یکدیگر بحث کردند. در همین راستا رئیس اپلیکیشن اینستاگرام گفت
آقا واسه پیام فرستادن واسه هم دیگه یه سری شبکه اجتماعی دیگه بهترن. نمیدونم چرا وقتی میخواین جواب طرف رو بدین تو صفحتون جوابشو میدین. واقعا درک این مسئله برام سخته.
همچنین یکی از اعضای هیئت رئیسه استقلال نیز خاطر نشان کرد
بابا بیاین همو لایک کنین، روبوسی کنین، تموم کنین نینی بحثا رو، دنیا وفا نداره، این نور هر دو دیده.
برای شما شنوندگان عزیز اوقات بسیار خوشی رو آرزو داریم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
همراه ما باشین در این برنامه، ممنونم و این چند دقیقه هم کنار ما باشین. اما از پیامک های شما از 3094 پیام اول رو سعید خواهد خوند.
میلاد از درگز گفته لعنتی شما ستا خیلی خوبین.
ممنونم میلاد، بعدی رو لطفا سعید.
با درود و تشکر بسیار فراوان از تهران ورزشی با تیم اجتماعی، هنری، فرهنگی، مکانیکی با تنازی‌های حاج سعید و سکاندار استاد نه برادر با قاطعیت تمام گزینه‌ها مقبول موردتان شبنم از قیتریه.
سنگین بود ولی ازت ممنونم. اما بعدی لطفا
برو بالا.
نه این خیلی زیاده،
اشکال نداره.
سید وحید هاشمی از نبرد جنوبی، اشکال نداره.
سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا سعید پور محمودی عزیز. خواستم عرض کنم اینطوری که سوال مسابقه رو مطرح کردین، مسابقه نبود، سوال بود. این معنی رو میرسونه که تا الان اعضای اسبق فدراسیون اهل سوء استفاده و اهل شعار دادن و اهل اعزام و فرزنداشون به خارج از کشور بودن، یعنی باور کردنش ممکن نیست اصلا و ابدا. ارادت مند همیشگی شما سید وحید هاشمی از نبرد.
درود بر شما آقا وحید هاشمی. اما وزیر ورزش و جوانان در مورد انتخابات فردا صحبت کردند و حضور ورزشکاران و همینطور مردم. آقای دکتر سلطانی فر صحبتشون آماده است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه یک روز حماسی دیگر، یک حماسه دیگر و یک رفراندوم دیگه و یک روز تاریخی دیگر هستیم. دوم اسفند 1398، روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور، که مثل همه انتخابات هایی که ما در طول 41 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران داشتیم، فارغ از این که این انتخابات مربوط به انتخاب نمایندگان مجلس بوده یا خبرگان بوده یا شوراها بوده یا انتخابات ریاست جمهوری، اول یک رفراندوم بوده، چون به هر حال مردمی که میان در یک انتخابات شرکت میکنن، اولین معنا و مفهومش اینه که اصل نظام رو قبول دارن، که میان در چارچوب ضوابط و مقررات و برنامه های اون نظام برای تعیین سرنوشت خودشون و آینده خودشون پای صندوق های رأی آماده میشن و اعتقاد دارن که به هر حال مسیر رشد و توسعه و پیشرفت و دموکراسی از داخل صندوق های رأی میگذره، و با اعتقاد به این که بایستی که آیندهشون رو خودشون تعیین بکنن و سرنوشتشون رو خودشون تعیین بکنن، پای صندوق‌های رأی میان. ما به هر حال در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که مبدع مردم سالاری دینی بوده و توانسته در سایه یک حکومت دینی، حکومت مردم سالاری و دموکراسی رو تحقق بده. در سایه حکومت دینی ما تونستیم آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی رو فعالیتشون رو تضمین بکنیم. در سایه حکومت دینی رسانه‌های آزاد رو فعالیتشون رو تضمین کردیم و حمایت کردیم. در سایه یک حکومت دینی مردم فرصت پیدا کردن که با حضور در انجیوهای مختلف در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت داشته باشن، پل‌های ارتباطی بین خودشون، دولت و نظام رو مستحکم‌تر بکنن. این افتخار بزرگ ماست که در طول 41 سال گذشته تقریبا تو هر سال ما یک انتخابات داشتیم، یک بار به آرای مردم مراجعه کردیم و یک بار تونستیم به هر حال با حضور مردم آینده خودمون رو و سرنوشت خودمون رو با رأی و نظر مردم برنامه‌ریزی بکنیم و تنظیم بکنیم. مطمئناً در انتخابات دوم اسفند 1398، انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، مردم حضور گسترده‌ای خواهند داشت و جامعه ورزش و جوانان ما هم مثل همه صحنه‌های حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد، با رأی خودشون انتخاب اسلحه رو خواهند کرد و به امید خدا مجلسی رو انتخاب خواهند کرد که بنا به تعبیر حضرت امام اصاله فضائل ملت باشه و یک مجلس قوی بنا به تعبیر مقام معظم رهبری نیازمند نمایندگان قوی هست و نمایندگان قوی تشکیل یک مجلس قوی رو میدن و انشالله اون مجلس قوی میتونه به عنوان یکی از ارکان مهم نظامی، که از قوای مهم نظام، که به خاطر برخورداری از حمایت‌های گسترده مردم، از یک پشتوانه خوب مردمی برخوردار هست، کمک باشه و عاملی باشه برای رشد و توسعه کشور، تحقق مردم سالاری، حل کردن مشکلات مردم، به ویژه مشکلات اقتصادی که به هر حال در اثر تحریم‌های ناعادلانه یکی دو سال اخیر آمریکای جنایتکار فشار زیادی داره بر مردم وارد میکنه و یه مقداری مسائل معیشتی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده. انشالله امیدوار هستیم که این مردمی که در طول ماهای اخیر در چند تا صحنه بسیار مهم، از جمله تشییع پیکر سردار رشید اسلام، سردار سلیمانی، یک حضور حماسی تاریخی و کم نظیری رو داشتن، انشاءالله این بار هم در روز دوم اسفند پای صندوق‌های رأی حضور گسترده خواهند داشت و با رأی خودشون اول حمایت مجدد خودشون رو از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنن و بعد انشاءالله با انتخاب نمایندگانی قوی، متدین، مسلط و با تجربه و خبره و متخصص انشاءالله در امور مختلف بتونن شرایطی فراهم بکنن که قوه مقننه در کنار قوه مجریه و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام بتونه حرکت نظام رو به سمت رشد و توسعه و بالندگی سرعت بده.
درود بر شما و همراهی شما در این برنامه تهران ورزشی. به همراه همکارانم و سعید پورمحمودی عزیز کنار شما بودیم. سعید خسته نباشی.
درود بر تو محمد جان. میگن که یک توده هوای دیگر از این جدیده داره میاد، ممکنه هوا سرد بشه. بارندگی هم که آره دیگه داشتیم،
این بارندگی واقعا زیباست.
ممکنه خیلی جا برف باشه، مثل من اگر فردا میخواهید به جاده بزنی.
باز دوباره میخواهی بری رشت؟
باید برم رشتم، با ایشان با کلاس دارم اونجا. اگر میخواهید به جاده بزنید مراقب باشید، زنجیر چرخ حتما همراه داشته باشید و امیدوارم که تصادفات جاده‌ای توی ایران ما آمارش خیلی بیاد پایین، چون یکی از اول دومای دنیای متاسفانه تو مرگ و میر جاده ای محمد و این اتفاق خیلی تلخیه.
اصلا کرونا چیه؟ همین تصادفات جاده
آره
خودش.
من یادم چند سال پیش یه آماری دادن که سالی 30,000 نفر به لحظه بر اثر تصادفات جاده ای تو ایران جونش از دست میدن.
من
درود بر شما. خاک برای با شما قدم زدن کوچک است.
بله.
قرار بعدی ما روی اقیانوس.
هفته دیگه.
خداحافظ.
خدا نگهدار همه شما. خداحافظ.
زمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سر از چشم وطنم ای دلها جمل مجنونت، مست و شیده کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.
صد ثانیه با کتاب.
قیصر، از کجا می آیی؟ مصری. یک مصری فقیر هستم، ولی ملکه و سرور من که خود را در آرامگاه زندانی کرده مایل است بداند قصد شما چیست تا خود را برای راهی که باید به اجبار دنبال کند آماده سازد. قیصر، به او بگو خیالش آسوده باشد و به زودی خواهد فهمید چه رفتار ملایم و شرافتمندانه ای نسبت به او پیش خواهیم گرفت. قیصر مجاز نیست نامهربان باشد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب آنتونی و کلئوپاترا. این نمایشنامه غم‌انگیز در حقیقت مکمل نمایشنامه جولیوس سزار است. در این نمایشنامه برخی از بازیگرانی که در نمایشنامه جولیوس سزار نقش‌های مهمی داشتند بار دیگر ظاهر می‌شوند. در این اثر با ترجمه علاءالدین پازارگادی از دو جهت، یکی این که ایشان در شناسنامه کار ترجمه خود تمام آثار شکسپیر را دارد و دوم این که سالها اکثر این نمایشنامه ها را در کلاس های ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کرده اند، شاید بتوان گفت که نسبت به نکات پیچیده و مبهم آن توجه و دقت کافی مبذول شده است. آنتونی و کلئوپاترا ترجمه علاءالدین پازارگادی توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
شهر آماده.
سلام شنوندگان همیشه همراه، شما هم موافقید که برای داشتن شهری آماده باید ما و همه شهروندان آماده و هوشیار باشیم؟ این بخش 5 دقیقه‌ای شهر آماده است که میشنوید. شهر آماده امروز شهریه که شهروندانش میدونن وقتی زلزله میاد کجا پناه بگیرن.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردی؟
آیا میدانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
به نام خدا. سلام، نسرین چاردولی هستم، مسئول خانه ایمنی دوام سرای محله خانیاباد نو و یکی از اعضای گروه دوام محله. در مورد زلزله خیلی از مردم عادی فکر میکنن که موقع که زلزله میاد چون اطلاعات ندارن فکر میکنن که باید به بیرون از حالا مکانی که هستن فرار کنن. خواستم ببینم شما آیا اینطوری فکر میکنید؟ فکر میکنید که زلزله که میاد حالا حتی اگه طبقه همکف هستین باید به بیرون فرار کنید؟ نه، کاملا اشتباهه، چون که موقعی که زلزله پیش میادش انقدر سریع اتفاق میفته و انقدر تکونش شدیده مثل گهواره که شما رو تکون میدن تعادل لازم رو ندارین که اصلا به بیرون فرار کنید. بهتره که اون لحظه شما پناهگیری داشته باشید. بعد من یادمه که یکی از مزلفی که ما داریم اصلا نمیدونیم که این موضوع رو توی آموزش همون چجوری مطرح کنیم. من یه مسجد رفته بودم تو محله که اکثرا خانم سالمند بودن، بعد می اومدم بگم که زلزله موزله، نگرانی شدید چشمشون می دیدم و می اومدم که در مورد پناهگیری زلزله حرف بزنم. احساس می کردم که فکر می کردن این که ما اومدیم واسه آموزش تو محله یا تو مکان خواهیم بهشون بگیم که حالا هشدار بدیم که زلزله می خواد بیاد و این فوق العاده نگرانشون می کرد. از یه طرف باید با اون مهارت خاصمون بهشون می گفتیم که بابا زلزله می خواد بیاد ولی زمانش مشخص نیست، حالا شاید بعد 100 سال بیاد، ولی واقعا کارمون توی این قضیه سخت بودش. به هر حال توی هر مکانی که وارد میشیم و برای آموزش این موزر رو داریم، یکی این که خیلی نگران میشن ولی از یه طرف با اون به قول فن بیان و مهارتی که داریم باید بهشون نشون بدیم که به چه صورت شما زلزله رو باید لمس کنید در آینده و چجوری باید پناهگیری داشته باشید. و کاملا اشتباهی که شما بخواید بیرون از اون منزلتون حالا یا مکانی که هستین فضای بسته هستین بخواید فرار کنید. بهتره که جاهایی که محکم پذیر میزای محکم یا کنج خونه، کنج جایی که هستین پناه بگیرین و سعی کنین خودتون تثبیت کنین، ثابت باشین اونجا. و دو تا اعضا سر و گردن که خیلی مهم هست حفاظت اونها و خیلی نقش مهمی فرمانده بدن رو داره باید شما حفاظت کنید تو زلزله. با حالا با دستتون، با کیف، با بالش، با هر چیزی که نزدیکتون هستش میتونید سر و گردن خودتون رو حفاظت کنین و اون لحظه سعی کنین حداقل دفاع رو در مورد زلزله داشته باشین، چون که امکان داره زلزله بیاد ریشش پایین باشه اصلا خرابی نداشته باشین ولی سقوط اشیا رو داشته باشین، روستری بخواد سقوط کنه یا اینکه تابلویی بخواد سقوط کنه. اینا اولا که باید شما اینا رو محکم کنید سر جاش، اینکه رخا باشن به راحتی باید تکون بیفتن پایین این کاملا اشتباهه، ولی در صورتی که این اتفاق افتاد حداقل بتونین اون دفاع لازم رو داشته باشیم و از سقوط این اشیا روی سرتون خودتون رو محافظت کنیم. و اینکه تا زمانی که تکونه زلزله تموم نشده اونجا ثابت باشین. بعد از اینکه زلزله تموم شد، تکونش تموم شد، با آرامش حالا بیرون از اون فضایی که هستین تخلیه اضطراری داشته باشین. براتون آرزوی موفقیت دارم و اینکه هیچ وقت انشالله حادثه بعدی براتون اتفاق نیفته.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفتم.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه. خرید از اینجا به صرفه است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
صدای شهر.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. به ساعت 20:21 رسیدیم و با بخش آخر صدای شهر در کنارتون هستیم. حدود 9 دقیقه
ترافیک.
ابتدا خیابون‌های شهر تهران و 4 مسیر پرترافیک. اینکه اگه قصد دارید به سمت شمال بزرگراه شهید مدرس برید، با خبر باشید که از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر ترافیک سنگینی داره. در خیابان ولیعصر هم مسیر شمال به جنوب از باغ فردوس تا چهار پارک وی تردد خودروها به کندی انجام میشه. در خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر شریعتی تا میدان فردوسی هم شاهد ترافیک سنگینی هستیم و در ادامه همین مسیر هم از میدان انقلاب اسلامی تا خیابان رودکی تراکم ترافیکی وجود داره.
امین حسین نخشینه هستم، کارشناس هواشناسی. تا امشب در استان تهران فعالیت سامانه بارشی تداوم پیدا میکنه و برای نواحی شمالی استان کاهش دما و بارش ها به شکل برف و بارون خواهد بود و برای مناطق مرکزی تر پیش بینی بارش باران کردیم. روی ارتفاعات حتی کولاک برف و کاهش دید بر اثر مه و لغزندگی معابر و جاده ها هم پیش بینی میشه. اما از اواخر وقت امشب با وزش باد نسبتاً شدیدی به تدریج این سامانه بارشی از روی استان گذر میکنه و فردا افزایش دما برای استان تهران رو خواهد داد. بیشین دمای فردا در مهرآباد با 7 درجه افزایش به 14 درجه خواهد رسید. شنبه هم 15 درجه خواهد شد. کمینه دمای فردا صبح شمیرانات 1، مهرآباد 3 درجه پیش بینی شده.
این هم از پیشبینی وضعیت هوای شهرمون. اما در این لحظه بریم با هم صحبت‌های جناب آقای دکتر صابریان، رئیس مرکز اورژانس تهران رو درباره خبر منتشر شده مربوط به فرد مشکوک به ویروس کرونا در ایستگاه متروی شوش رو با هم بشنویم.
فرد دیسترس تنفسی داشتن، روی یکی از سکوها دراز کشیده بودن و ترشحات خیلی فراوانی داشتن که تمام صورتشون رو پوشونده بوده. موقعی که عوامل مترو مراجعه میکنن متوجه میشن که شرایط مریض خوب نیست و ترشحات حتی به صورت افرادی که مراجعه کرده بودن و از عوامل مترو بودن ریخته میشه. متاسفانه بچه های ما بلافاصله حضور پیدا میکنن، فرد رو منتقل میکنن، البته به سختی خیلی زیاد، چون فرد نمیخواسته منتقل بشه، فقط میگفته که من باید برم هتل. ولی خب خدا رو شکر با کمک پلیس و عوامل مترو ما تونستیم این فرد رو منتقل کنیم به بیمارستان. توی بیمارستان آزمایشاتشون منفی بوده خدا رو شکر، که بعد از اون دیگه مرخص میشن و به محل اقامت خودشون برمیگردن.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست. صدای شهر.
و اما اینکه بزرگراه‌ها در ساعت شب و صبحگاهی به خوبی مدیریت میشن یا خیر موضوعی بود که در صدای شهر عصرگاهی امروز راجع بهش با هم دیگه صحبت کردیم. بریم آخرین گزارشی رو که خانم افشارنژاد درباره این موضوع تهیه کردن با هم بشنویم.
از نقش پلیس در کنترل خیابون‌ها، بزرگراه‌ها در ساعات شبانه صحبت می‌کنیم. شما رضایت دارین؟ خصوصاً شب‌های تعطیل.
همیشه در همه حال هر موقع ما دیدیم اکثرا منطقه رو از همینجا چهار پروانی تا سر اقدسگری من میبینم مامورا در حال انجام وظیفه پیاده هم دارن دونه دونه خیابون رو کنترل میکنن. واقعا دلسوزانه دارن نقش خودشون ایفا میکنن.
حتی ساعت شبانگاهی
مگر اینکه بخواد تغییر شیفت بشه، جاهاشون رو عوض کنن، چون ساعت تایمی دارن برای شیفتشون، سر یه ساعت خاص بیسیم میزنن تا گشت جدید بیاد پست رو تحویل بدن بعد جابجا کنن. در اون ساعت شاید تون حالا یه رو به ده دقیقه تون ساعت کسی ندیده باشه. راهنمای رانندگی هم دوستان عزیز واقعا میگم از حق و الانصاف نگذریم، بالاخره وجدان تو وجود هر شخصی هست. در کل قضاوت کنم چیزی رو کم نذاشتن، چون بالاخره دیگه برای هر نفر برای هر یه دونه ماشین نمیتونن یه افسر رو اونجا بذارن. در مجموعش یه جوری کلاس‌های آموزشی راهنمای رانندگی رو تنظیم کنن که ریشه سازی کنن، چون حرمت و احترام قوانین هر جامعه‌ای بر ساکنین اون جامعه واجباته.
بسیار خوب، اما ارتباطمون برقرار هست با جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ درباره موضوع این که بزرگراه‌ها در ساعات شب و صبحگاهی به خوبی مدیریت میشن توسط نیروهای پلیس یا خیر. جناب سرهنگ رازقی سلام به شما، شب بخیر.
به نام خدا. خانم واشنگ مجدد سلام و شب بخیر دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. موضوعی که امروز عصر مطرح شد، دوستان شنونده تلفن هم داشتن و میخوایم یک یک پخش بکنیم و شما لطف بفرمایید توضیح بدید، جواب بدید بهشون. اما اینکه واقعا چقدر فرق میکنه تفاوت حضور نیروهای پلیس و کنترلی که پلیس بر بزرگراه‌ها و مسیرهای شهر داره با روز، و آیا شب‌ها بیشتر هست کنترل به خوبی صورت میگیره یا خیر؟
خب من به طور کلی خدمت رو عرض کنم که روز نقش اصلی ما، وظیفه اصلی ما به عنوان روانسازی ترافیکه.
درسته.
یعنی حجم سفر افزایش پیدا میکنه. الان در این موقع سال هولوحش ساعت 6 بار ترافیک شروع میشه. از بعد وظیفه روانسازی ترافیک رو داریم. وظیفه اینا داریم که طول سفر شهروندان به حداقل برسه، اینکه خرابی تصادفی تو بزرگراه درگیر نکنه محوری رو و بار ترافیک عقب نیفته. ولی در غیر این ساعت هم که شما فرمودید قبل از شروع بار صبحگاهی ابتدای روز وظیفه افزایش ایمنی معابر رو ما بر عهده داریم. یه توقف غیر مجاز شاید در حاشیه بزرگراه سبب بشه که برخورد شدیدی اتفاق بیفته، یا افزایش سرعت و با توجهی که مشکل ترافیکی نداریم معابر تقویت منجر به واژگونی معمولا ابتدای صبح میشه،
احتمال حوادث خطرناک بالا میره در واقع،
یا بعد از پایان ترافیک هم بعد از ساعت 10 دقیقا همین وضعیت تو محورهای بزرگراهی داریم که این مواقع وظیفه ما، نقش ما به عنوان ایمنی بزرگراه و حفظ ایمنی بزرگراه.
بسیار عالی. مردم از شما سوال داشتن جناب سرهنگ، بریم یکی از تلفن‌ها رو بشنویم لطفا.
بله در خدمتتونم.
من هیچ گونه رضایتی از عملکرد راهنمای رانندگی چه در روز روشنش چه در شب تاریکش ندارم. روزش که تو خیابونا خودروهای شخصی و مسافرکش‌های شهرستانی دارن ترافیک ایجاد میکنن، پلیس وایسته نگاه میکنه. شب ساعت 11 شب به بعد شما برید داخل همت قرب انتهاش، برید داخل حکیم به سمت شهدای غزه به سمت بردابر، اگر یه پلیس پیدا کردید.
من از شهرره مزاحمتون میشم. راهنمایی رانندگی منطقه 20 شهرره اصلا سمت دولت آباد هیچ گونه فعالیتی نداره.
بسیار خب، دو تا از تلفن ها رو شنیدیم. همه تلفن ها حالا انتقادی نبود، ما تلفن مثبت هم داشتیم اگه وقت بشه که پخششون میکنیم، ولی جناب سرنگ به همین دو تلفن لطفا پاسخ بدیم.
بله خب قطعا به اطلاع برسونم، شما قبل از صحبت‌های من یه تلفنی هم پخش کردی، شهروندی بود اعلام کرد که واقعا نمیشه به اندازه هر معبر به اندازه هر خیابون
مصاحبه بود در گزارش. البته بله درست میفهم جناب سرما، 20 ثانیه فرصت داریم، خیلی عذرخواهی میکنم، سریع بفهم.
فقط نیاز به اطلاع برسونم پلیس راهنمایی و تمام توانش از ابتدای صبح قبل از اینکه مردم بیان عزیمت کنم به محل کارشون حضور داره، تا پایان ترافیک حضور داره.
بله.
همکاران ما حضور دارن. حالا خب مشکلات ترافیک واقعا ظرفیت خودروهای تهران،
فرهنگ رانندگی مردم هم روش اضافه کنه.
بله تمام خب متاسفانه فرهنگ بعضی از مردم رانندگان هستی مشکل دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب سرنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرمان.